شنبه 11 دی 89.
بسمون قرار میگیرن در مطلب بعدی انشاء و اخبار و تفاوت بین انشاء و اخبار. از بحث معنای حرفی فارغ شدیم. مرحوم آقای آخوند بعد از تعرض به بحث معنا الحرفی می‌فرمایند ثم لا یبعد ان یکون الاختلاف فی الخبر والانشاء ایضا کذلک. اختلافی که در اخبار و انشاء هست می‌فرمان بعید نیست که کسی بگد این اختلافم چنین است، یعنی مثل خلاف بین معنای حرفی و معنای اسمی است. خب اگر یادتون باشد آقای آخوند معنای حرفی با معنای اسمی رو یکی دانستن، من را با ابتدا یکی دانستن، گفتن من و الابتدا یکیست، وضعش یکیست، موضوع له یکیست، مستعمل فیه یکیست، یعنی بله تو فرمایش ایشون وضعش شد عام، موضوع لهش هم عام، بنابراین وضع یکیست، موضوع له هم یکیست، مستعمل فیه هم همچنین یکیست، فقط تفاوتی که وجود دارد در لحاظ، اگر که لحاظ استقلالی باشد شد معنای اسمی، اگر لحاظش لحاظ عالی باشد شد معنای حرفی. رو مبنا و فرمایش و نظریه آقای آخوند علی الله مقامه و شرف می‌فرمایند حالا که بعید نیست که بگم فرق بین اخبار و انشاء هم همین جور است، مثل فرق است بین معنای اسمی و معنای حرفی، یعنی باز موضوع له اخبار و انشاء به نظر آقای آخوند میشد یکی، مستعملون فیهشن باز میشد یکی، با هم تفاوتی ندارند. اختلافی که بین اخبار و انشاء میموند به جهت لحاظ است. توجه میفرمایید اون لحاظ چیست؟ اون لحاظ توجه بفرمایید اون لحاظ بفرمایید اون داعیه بر استعمال، اینجا چون بذاریم داعیه بر استعمال، داعیه بر استعمال ربما حکایت از خارج است. اگر داعیه بر استعمال حکایت از خارج باشد میشد جمله شما جمله چی؟ خبری. و اگر دائی بر استعمال شما چه باشد؟ انشاء و ایجاد یک معنا باشد، جمله شما میشد جمله انشایی. بنابراین شما بفرمایید که فرق ماهوی و ذاتی و حقیقی و جوهری بین اخبار و انشاء ندارید. اخبار و انشاء یکیست، وضعش و مستعمل فیهش یکیست، داعی بر استعمال تفاوت دارد. یه وقت داعی بر استعمال حکایت از خارجه میشه اخبار، یه وقت دائی بر استعمال انشاء و ایجاد یه مفهومی است میشد انشاء. این مبنای آقای آخوند علی الله مقامه الشریف، بعد خودشون بله یه امر به تأملم دارن، بله پایان فرمایش میفرمان فتأمل. توضیح بیان آقای آخوند رو حالا خدمت شما عرض کنم. میدونید که ما جملاتی که داریم سه قسم میشد. یه جملاتی داریم که این جملات مختص به اخبار، مثلا فرض کنید ذهبتو، قمتو، ضربتو، قتلتو، همثال اینا. این جملات جملات اخباری است دیگه، اینا که در مقام انشاء استفاده نمیشه، منحصر است به اخبار. یه جملاتی داریم، جملاتی است که بفرمایید مختص به انشاست، مثل فرض بفرمایید فعل امر یا فعل نهی مثل قم لا تقوم، اضرب لا تضرب، اذهب لا تذهب، همینجور فعل امر و هاکذا فعل نهی این مختص به انشاست و برای اخبار به کار نمیرد. قسم سوم جملاتی است که مشترک، جملاتی که مشترک است بین اخبار و انشاء. ما یه جملات اینجوری هم داریم، مثل فرض بفرمایید که اطلب منک، مثلا بفرمایید که از ضرب یا از ذهاب یا القیام، اطلب منک. خب این جمله اطلب منک که فعل مضارع دیگه، اطلب منک، اطلب منک مثلا فلان شی را، آیا این دارد انشا میکنه؟ یعنی الان من از تو دارم مطالبه میکنم، یا این که اخباره، یعنی میگه من مطالبه کرده ام این را از تو، خبر میداد از این مطالبه، آیا یا انشاء مطالبه دارد میکنه، هر دو ممکنه. یعنی میتوند در مقام اخبار باشد و میتواند در مقام انشاء باشد. یا فرض فرمایید که عمده فعل مضارع همینجور است، میگد که بله تسلی، تسلی، سوال میکند آقا من مثلا در نمازم شک کردم بین یک و دو، مثلا خب شک در دو رکعت اول چیه؟ مبطل. جواب امام میفرمایند که تسلی، تسلی یعنی انشاء این است که نمازت رو باید اعاده کنی یا اخبار است؟ توجه میکنه، میدوند که اخبار باشد و میتواند که انشاء باشد، یعنی فعل مضارع هم ظرفیت اخبار دارد هم ظرفیت انشاء دارد. هاکذا فعل ماضی هم همینجور. شما میگون که بعتو، این بعتو میتواند انشائی باشد، اونجایی که شما تو صیغه بی استفاده میکنید میگون بعتو که داری، درست شد؟ خب انشاست. و میتواند که اخبار باشد، کسی از شما پرسد که خانه دو چی کار کردی، شما میگون بعتو، فروختم خونه را. و این بعتو، بعتوی دوم که انشا نیست، بعتوی دوم اخبار. تعجب میفهمید؟ ها کذا نوع سیاق عقود و ایقاعات همینجور است، یعنی میتواند که اخبار باشد و میتواند که انشا باشد. شما انکهتویی که به کار میبرید میتوند انکهتوی انشائی باشد و میتواند انکهتوی اخباری باشد، یعنی که من نکاح کردم، خبر میدهید که من نکاح کردم. تعجب برمان. بنابراین خود سیاق عقود و هاکذا ایقاعات بسیاریش، این سیاق عقود و ایقاعات مشترک بین اخبار و انشاء است، مثل بیتو، مثل انکهتو، مثل فلانه، طالقون، یعنی الان انشاء کردی صیغه طلاق را، یا خبر میدهی که انها طالقون. توجه میفرمایید؟ خب اینم قسم سوم. پس خود جمل سه قسم شد: جملی که مختص به اخبار است، جملی که مختص به انشاء است، قسم سوم جملی که مشترک بین اخبار و انشاء است. توجه می‌کنید؟ عمده سیاق عقود و ایقاعات، سلام، این قسم چی آقا؟ این قسم سومه که مشترک بین عقود، مشترک بین انشاء و اخبار. خب از اون طرف بیام در مفاهیم. مفاهیمم به یه تقسیم به دو قسم تقسیم میشن. یکی اون مفاهیمی است که با اسباب و عللش در عالم به وجود میاد و جعل و اعتبار درش راهی ندارد، نه در وجودش و نه در عدمش. خب این کدوم مفاهیمه؟ همه جواهر و اعراض اینجور است دیگه. هر جوهری که شما داشته باشی و اعراض تسعی که شما داشته باشید، اینا امور تکوینی است. جعل و اعتبار و تشریع درش دخالتی ندارد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین این یه سری از مفاهیم. نقطه مقابل، ما مفاهیمی رو داریم که اینا وجودش توقف بر جعل و اعتباره، یعنی مفهوم واقعی، حقیقی، خارجی، تکوینی نیست. یه مفهوم جعلی و اعتباری است. اعتبار کردن این مفهوم رو، جعل کردن این مفهوم رو، مثل ملکیت. مثل زوجیت. شما در قصه ملکیت اونی که حقیقی است مالک و مملوک، من حقیقیم، این کتابم که جلومه اینم حقیقه، حقیقی است در عالم وجود اینا تر. اما ملکیت کو؟ آیا شیء سومی در عالم خارج و تکوین وجود دارد که شما بتونید اشاره کنید بگون اینم ملکیت؟ نه، مالک و مملوک ولی حقیقت در عالم تکوین هست، اما ملکیت یه جعل، یه اعتبار، و لذا الیوم برای من جعل شده است، دیروز مال دیگری بود، فردا ممکنه مال سومی باشد. توجه کنید، چون جعل اعتبار. بله؟ چی؟ جعلی و اعتباری نه دیگه، اعتبار یعنی جعل. نداره، نه، حقیقتی درش، حقیقت به معنا تکوین خارجی نه، شیء نیست. ترجمه کنیم، به معنا این که آیا غیر از مالک و مملوک، بگم این فرش مملوک، بندم مالک، خب اینا وجود دارد در تکوین در خارج، در واقع این هست. ملکیت کو؟ نمیتونید بهش اشاره کنید. ملکیت یه اعتباره، یه جعله که شما جعل کردید، جعل کردید ملکیت مالک را برای این مملوک. توجه کنید. خب همین بیان ماجرای زوجیت است. در زوجیت شما زوجین رو دارید، این زن رو دارید و این مرد رو هم دارید در خارج. زوجیت اینا کو؟ یه جعل، یه اعتبار. دقت میکنید؟ خب بنابراین ها کذا حریت، عبدیت. بفرمایید که خود ریاست، این که یک کسی رئیس باشد برای دیگران، و این شخص هست، دیگران هم هستند، ریاست این بر قوم کو؟ یه امر اعتباری است، ولی رئیس یه اداره را با یه حکمی جعلش میکنن و با همون حکم دیگری چکارش میکنن؟ عزلش میکنن. اگر یه امر حقیقی و واقعی بود که قابل نصب و جعل و عزل نبود که، نمیشد نصبش کنی و نه عزلش کنی. اعتباره که با یه حکم بفرمایید بله جعل میکنن ریاست رو برش، میگن نصبش کردن در این مقام، فردا هم عزلش میکنن با یه حکم شبیه همون حکم اول. دقت میکنم؟ بنابراین اینا امور اعتباریست. خب پس این یه تقسیم برای بفرمایید مفاهیم. ما یه سری مفاهیمی داریم که مفاهیم تکوینی است، مفاهیمی است که جعل و اعتبار درش راه ندارن، مفاهیم حقیقی است، مثل بفرمایید عرض کردیم که جوهر و اعراض، و یه مفاهیمی داریم که مفاهیم اعتباری است، جعلی است، اصلا بدون جعل و اعتبار تحققی پیدا نمی کنن و فقط هم جعل و اعتبار است، غیر جعل و اعتبار هم چیز دیگری نیست. بله اینو بارها گفتیم، جعل و اعتبار با تخیل این فرق رو دارد که عقلا نسبت به جعل و اعتبار آثاری رو قائل هست. اگر شما کنار بفرمایید که سلسله جبال البرز بایستید یا کنار خلیج فارس و بگون این سلسله جبال یا این خلیج ملک من است، یه همچی تخیلی بکنین که ملک من است، به شما میخندند و میرن، درسته؟ ولو شما این تخیل رو کرده اید، اما کسی برای این تخیل شما چی؟ اثری رو بار نمی کند. کسی نمیاد به شما بگد آقا این سلسله جبالی که ملک دون هست اینو به من بفروشید، من از شما میخرم، یا این خلیج که ملک شما هست اینو به من بفروشید. اثری رو اغلا بر این ادعای خیالی شما بار نمی کنن. اینا یه توهم میگیرن، یه خیال میگیرن. توهم و خیال رو اغلا آثاری برش مترتب نمی کنن، لیکن جعل و اعتبار نه، اون اثر برش مترتب میشه. و لذا اگر این فرش ملکی من شد، شما هم نداری بی اجازه من اینا ببرید حجره خودید، حق ندارید بی اجازه من روش نماز بخونید، آها کذا. پس اگر میخوان این فرش رو ببرید، باید من بخرید، باید پول به من بدید. ببینید آثار مترتب شد و اغلا این آثار رو قبول دارن، یعنی حاضرن پول بدن، حاضرن اجازه بگیرن، اذن بگیرن تا این آثار مترتب بشن. ها کذا تو قصه زوجیت، زوجیت جعل و اعتبار است، لکن اثر برش مترتبه. اثر همون آثاری است که بله، از جواز وعد باشد، از وجوب انفاق باشد و بقیه آثار، از ارث باشد حتی بعد از مرگ، توجه میکنه اون همه آثاری است مترتبه بر زوجیت میشد دیگه. بنابراین بر امور جعلی و اعتباری بله فرق دارد با امور وهمی و خیالی. یعنی نگن پس حالا اینا همه جعل شد، اعتبار شد. خب ها کذا فرض فرمایید نجاست، طهارت، اینا همه جعل و اعتبار است دیگه. لذا شما فلان شی رو میگین طاهرون، فلان شی رو میگون نجس. خب اینا نجاستش، این اگر خون است، خون خون است دیگه، خون با قید نجاست که نداریم که. هاکزا آب با قید طهاره، آب آب است، خونم خون است، بفرمایید با هاکزا. شما این حتی نجاست و طهارت اعتباره، جعل شده است، شاره جعل کرد. بعضی از اشیا قابل تطهیر نیست، اسمشو میگذارید چی؟ نجاست. بله بعضی نه، متنجسه، یعنی قابل تطهیره، شما میتوانید که تطهیرش کنید. بله پنیر نجسیست، در مایعش بفرمایید چه افتاده آقای فرح بخش، فضلهی بوده است. خب میشد تطهیرش کرد پنیر نجس که تو شیرش فضلهی موش بوده است مثلا. خب بله آب به کجاش نفوذ کنه؟ داخله. اگر شما او رو در کری بگذاری به حیث که آب به کر نفوذ کند در اون مدت ساعت یا روزی به داخلش، خب پاک میشه، کر نفوذ کرد پاک میشه. هاکزا برنجی که پختن و فضله مشتو شده است به همین کیفیت، او رو داخل کری قرار بدهید آب نفوذ کند، حالا به اون ساعتی که آب نفوذ میکند به همش، بعد اون برنج دیگه پاکه، اون تا اون برنج دیگه نمیشه بخوری چون دیگه بله از بین رفته، اما طاهر میشه. پس میشد که تطهیرش کنه. عرض من این است که نجاست و طهارت هم همین حکم رو دارد. یعنی شما در واقع احکام شرعی همه جعل و اعتبار است، لکن جعل و اعتباری است که آثاری برش مترتب است. و کسی نگه خب این جعل و اعتبار پس اینا تخیلات، توهمات، نه فرق بین تخیل و توهم و جعل و اعتبار رو گفتیم. اینا جعل و اعتبارات شرعی است، حتی اونایی که شریعت رو قبول ندارند در زندگی خودشون یه جعل و اعتبارایی رو قبول دارن و اون جعل و اعتبارات اغلاست دیگه. یعنی ولو متشرع نباشد اغلام برای خودشون یه جعل و اعتباری دارن. ولذا بی دینم که باشد بر سر مثلا کرسی مثلا یه ریاستی با هم مقابله میکنن، نزاع میکنن. چرا؟ چون اون کرسی را دارای آثاری میدانند، لذا با هم نزاع میکنن، مقابله میکنن که هر کدوم برسن مثلا به اون کرسی ریاست. بنابراین جعل و اعتبار یه جعل و اعتبار شرعی است که جائلش و معتبر شارعه، و یه جعل و اعتبار عقلی شما دارید که عقلا اون جعل و اعتبار رو قرار میدن. این شرع و عقل ممکنه حکمشون مشترک باشد در جایی، و ممکن است این حکم با هم اختلاف داشته باشه. یعنی عقلا یه اعتبار قرار میدن، مثل اینکه عقلا میگن بله انما البیع مثل ربا، میگن چه فرق میکند ما با پولمون معامله کنیم یا پول رو قرض بدیم ربا بخوریم دیگران برن باش معامله کنن. بله این نمیگد ربا مثل بیع است، تعبیر قرآن رو ببینید، میگه انما البیع مثل ربا، بیع هم مثل ربا، چه فرقی با هم داره. خب این شد چه آقا؟ این بفرمایید که بله این اعتبار عقلا، این یه اعتبار عقلاست که بی را و ربا رو با هم مساوی میبینن عقل، و لذا شما تو تمام دنیا میبینید که ربا میخورن. لکن در شریعت میگد نه، احل الله البیع و حرم ربا، فرق گذاش بینش. هاکذا ممکن است، یعنی این اعتبار بین عقلا و بین شارع تفاوت داشته باشد. ببینید عقلا میگم لا عقلا به ما هم عقلا، یعنی نه اعتبار جعل عقل باشد، نه سیره عقلا برد. لذا مکرر عرض کردیم که عقلا مثلا سیرشون اخذ رباست، شرب خمر است، شاید کسی بگد زنام هست، یعنی تقیدی به اعتبارات شرعی و اینایی که من و شما معتقدیم شاید کسی بگد ندارن، لکن یعنی یه اباحه مثلا جنسی، اما شرع قبول نداره. ربا رو مردود میشناسد، شرب خمر رو مردود میشناسد، او اباحه جنسی رو هم قبول ندارد، یه تغییداتی برش میارد که تو چارچوبه شریعت قرار بگیره. خب خیلی خب، این یه تقسیم بود برای مفاهیم. توجه میفرمایید؟ حالا همین تقسیمی که برای مفاهیم کردیم، ما یه مفاهیمی داریم که این مفاهیم فقط داخل در یکی از این دوتا میشد، یعنی یا میشد مفهوم بفرمایید جعلی، یا میشد مفهوم و اعتباری، یا میشد مفهوم تکوینی و حقیقی. یه سری مفاهیمی داریم که این مفاهیم دو تا مصداق دارد، به یه مصداقش داخل میشد در مفاهیم حقیقی و تکوینی، به یه مصداقش داخل میشد در مفاهیم اعتباری. دقت میفرمایید؟ مثلا فرض کنید شما مفهوم مثل مثلا کتابت، خب این فقط یه سنخه، اگر کسی چیزی بنویسد، خب این نوشتن اعتباریست یا این نوشتن یه موجود خارجیست؟ وقتی نوشت رو کاغذ یه چیزی در خارج نوشته شده است دیگه، یه مقالهیست، یه جزوهیست، یه رساله، یه کتابیست. بنابراین شیئی در خارج به وجود آمده است، این یه وجود خارجی حقیقی تکوین. کتابت یه مصداق بیشتر ندارد و اون مصداق حقیقی و تکوینی و خارجیش. اما شما میتونید مصادیقی داشته باشید، مفاهیمی داشته باشید که دو مصداق دارد. توجه میفرمایید؟ خب میتوند یه مصداقش مصداق تکوینی باشد، یه مصداقش مصداق اعتباری باشد. مثل مفهوم بعث. بعث یعنی چی؟ برانگیختن. دیگه شما میتونید دست کسی رو بگیرید ببریدش در دکان نانوای، بگون این نانوای، این بردن او یه بعث است دیگه، دستشو گرفتید کشیدید بردینش. یا فرض کنید با رحمش مثلا قطع رحم کرده است، شما دستشو میگیرید و بل اجوار اونو میکشید و میبرید. خب این یه بعث، این بعث تکوینی است، بردنش دیگه، اون نمیتوند نیاد دنبال شما میاد. یه بحث اعتباری هم دارید، اون چیه؟ اون میگون برو در دکان نانوایی. درسته؟ اینا که دیگه دستش نگرفتید ببریدش، بهش گفتید برو، یا گفتید بهش بفرمایید که صله رحم بکن، شما امر کردید. توجه کنید، این میشد امر، میشد بحث اعتباری. یا نهی کردید، قطع رحم نکن، خب نهی زجر اعتباری است. توجه میفرمایید؟ نقطه مقابله بحث اعتباری زجر اعتباری است. درست شد؟ خب پس اینم یه سری مفاهیم، یعنی مفاهیم باز میتواند که یه مصداق داشته باشد، یا حقیقی باشد یا اعتباری. میتوند ما مفاهیم هم داشته باشیم که دو تا مصداق داشته باشد، مثل مفهوم بحث که عرض کرد.
مفهوم اعتباری هم که اراده توبیسی یا اقاب پشتش
باشد، اونم حقیقیه؟ نه، بحث اعتباری است،
وجودی که خدا بیسه درن کرد.
خب
اعتباری؟
چرا دیگه اعتبار؟ رو به شما میگه این حقیقی اینه که دست شما رو بگیره ببره. باری کلا وقتی دست رو نیم میگیره بره، میگه برو، میگه سله رحم بکن،
برو هم از برو هست که باید رفت.
من نمیگم نباید رفت، میتواند که روی امر و نهیش ثواب و عقاب بگذارد. اگر امر رو مرتکب شدی ثوابت میدم، اگر که نه مرتکب نشدی امر را عقابت میکنم، و هاکذا نهی را. توجه میفهمم؟ نهی را مرتکب شدی عقابت میکنم، ترک کردی ثواب به تو میدهم در ترک نهی. اینا را میتوند جعل کند. دقیقا نامراحل بعدش. خب ثم نسبی که وجود دارند اقسامیست، نسبت تارتا نسبت تحققیه هست. نسبت تحققیه مثل بفرمایید که ضربه، نسبت تحققیه سلام علیکم، نسبت تحققیه که ضربه است، بله بفرمایید که همین یکی منتظری ما بود تو من است. یعنی ضربه، خیلی یه نسبت، یعنی ضرب تحقق پیدا کرد دیگه، از کی؟ از اون فاعلی که خوب. یه نسبت نسبت تلبسیه هست، مثل ضارب، ضاربون. شما میخواین بگون که زیدون ضاربون، زید متلبس شده است به مبدأ چی؟ ضرب. درسته؟ نسبت سوم ایجادیه هست، نسبت میگون مثل ضرب تو، متکلمه وحده، ضربتو یعنی کی ایجاد کرده است؟ یعنی من ضرب را ایجاد کرده ام. یه نسبت نسبت توقعیه هست، این چهارمیش، مثل یضربو. یضربو یعنی بله، میگن که بله مثلا بله آمریکا افغانستان را، یا مثلا فلان جای افغانستان را با قنابل و بفرمایید اینا یضربو، یعنی منتظر ضربش هستیم، زدنش هستیم. نسبت توقعیه که شما متوقعید، منتظرین که تحقق پیدا بکنن. پنجم نسبت بعثیه، مثل اذره. درست شو؟ خب تو تحققیه، نسبت تحققیه که میگم ضربه با ایجادیه، تو ضربه شما با فاعل خیلی کاری ندارید، خود فعل رو میخوان بگن تحقق پیدا کرد. در ایجادیه فعل و فاعل که احسن تو یه همچی چیزی که ضرب تحقق پیدا کرد. اما ایجادیه خند بگون که ضرب تو، این ضربی که مثلا کسی کتک خورده است، میگن کی زده فلانیا، میگن ضرب تو، من زدم. یعنی ایجاد ضرب رو به خودتون نسبت میدهید که هم ضرب تحقق پیدا کرده است، هم فاعل اون ضرب من بودم. یه فرق اینجور باید بینشون گذاشت. درست شو؟ خیلی. حالا بیام سر صیغه هایی که مشترک بود. گفتیم یه سری صیغه هایی داریم، اگر یادتون باشد جمله هایی داریم مشترک بین اخبار و انشاست. گفتیم نوع صیغ عقود و صیغ بفرمایید که ایقاعات این از این قبیل است که مشترک بین اخبار و انشاست، مثل بیتو. خب بیتو رو ما تو بیتو چی چی داری؟ در صیغه بیتو بفرمایید در جمله بیتو یه ماده داریم، مادهش چیه؟ بی است دیگه، درسته؟ یه ماده داریم بیعه و یه ضمیر متکلمه ته داریم، تو، درسته؟ که اینم ضمیر متکلمه وحده باشه. خیلی خوب، این مادهش. و یه هیئتی هم داریم. هیئتمون کدومه؟ سلام علیکم. هیئت کدوم است؟ هیئت هیئت متکلمه وحده دیگه، هیئت فعلتو. هیئت فعلتو که متکلمه وحده هست، توجه می‌فرمایید که اینم هاکذا. خب ملاحظه آقای آخون می‌فرماید، شما ملاحظه بکنید تو این صیغه به تو که میتواند انشا باشد و میتواند اخبار باشد، مادش که تو هر دو تا یکیه، بیه. صیغه و بفرمایید هیئتش هم که در هر دو یکیست، فعلتوس به تو، درسته؟ خیلی خوب، وقتی ماده و هیئت هر دو یکیست، پس چجوره این الان دوتا معنا میداد؟ یه به تو اخبار میکند که من خانه ام رو فروخته ام، یه به تو انشاء بیع دار رو میکند که به تو داری. توجه می‌فرمایید. این تفاوت از کجا حاصل شد تو این دو تا بیت و ماده و هیئت که یکی است؟ این تفاوت از کجا آمد بین دو تا بیت و توجه می‌فرمایید؟ همین جاست که آقای آخوند نظریه خودشون رو پای ریزی میکنن. آقای آخوند میفهمن آقا پس این که الان این ما دو تا بیتو داریم، یه بیتو انشائی یه بیتو اخباری، اینا از حیث وزن یکی هستن. ماده بی وزن شده است برای مبادلت و مالن به مالن، این ماده. هیئت متکلم وحدم وضع شده است برای اینکه کسی فعلی رو به خودش نسبت بده در زمان ماضی، فعلتو. بنابراین از حیث ماده و هیئت اینا با هم تفاوتی ندارن. از حیث وضع و هاکذا از حیث مستعملون فی هیچ تفاوتی وجود ندارد. تفاوتی که اینجا حاصل می شد تو داعیه بر استعمال است. یه وقت شما داعیه بر استعمال دون برای این بیعتو گزارش از بیع است که خانه را پارسال فروختید، امسال رفیقتون که سراغ خانه دون رو میگیرن میگن بیتو فروختم، خبر میدهید از فروش پارسال. اگر گزارش بی باشه، خب گزارش بی میشه جمله شما اخباری. پس دایی بر استعمال شما تارتن اخبار است، جمله شما میشه اخبار. دایی بر استعمال شما تارتن انشاس، یعنی که نه الان میخوان با گفتن این به تو خاندون رو به غیر بفروشی، میگن به تو که داری. اگر دایی شما انشا و ایجاد بی است، شما اون به توی انشایی رو آورده ای. بنابراین وضع و مستعملون فیه یکیست، هیچ تفاوتی با هم نداره. تنها دایی بر استعمال شما تفاوت میکنه. لذا آقای آخون میفرمون بعید نیست که بگم چه آقا، بگم مثل قصه معنای حرفی و اسمی که اونجا فقط از حیث لحاظ با هر مودن با هم تفاوت دارن. معنای اسمی معنایی است که لحاظ استقلالی شده، معنای حرفی معنایی است که لحاظ عالی شده. اینجا معنای اخباری معنایی است که دایی بر استعمالش اخبار باشد، معنای انشایی معنایی است که دایی بر استعمال انشا باشد. و الا اینا در هیچ چیز دیگه با هم تفاوتی ندارن. این خب ما نسبتی که اینجا داریم، چون بله شما یک نسبت ایجادیه داریم اینجا، درسته که همون انشا باشه، نسبت ایجادیه که گفتیم مثل ضرب تو، دقت می‌فرمایید؟ ها کذا بله نسبت ضربتو این رو شما، ولذا گفتیم ضربتوی شما میتوند که تحقق رو برسوند، میتوند ایجاد رو، که سوال کردن که این نسبت ایجادیه و تحققیه چه تفاوتی دارد. اگر نسبت ضربتوی شما ایجادیه باشد میتوند انشائیه باشد، اما اگر نسبت شما نسبت تحققیه باشد، تحققیه دیگه نمیتوند انشا باشه، اخبار است. دارید خبر میدین از این که در قبلا تحقق پیدا کرده. نسبت بعثی هم که واضح انشاست، اضرب بله انشاست. بنابراین این فرمایش مرحوم آقای آخوند، توضیح بیان آقای آخوند این. سلام علیکم برحمت. این مسلک آقای آخوند در باب انشا و اخبار. ببینیم غیر از مسلک آقای آخوند مشهور چه میگن در باب اخبار و انشا؟ مبنای مشهور کدام است؟ و نظریه مرحوم آیت الله آقای خویی در باب انشا و اخبار که ایشون نظر خاصی دارن در باب انشا، انشالله در توضیحش بیاد.